بسم الله الرحمن الرحیم. 372 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 314، سطر ششم، استاد انصاری، 2/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین، بفعله الافعال یمحو الحق فی النعت محقو، النفس فی وحدته کل القوا، و فعلها فی فعله قد انتوا، للحکم بالمرعی علی المتعومی و بالخیالیه علی الموهومی، والقاذب بین اثنین لابد و ان قد حذر له کز الباقی علن، بفعله متعلق بیمهو، الافعال مفعول مقدم، یمحو الحق و فی النعت تمس، فالنعوت الموجودات الممکنه متموسة فی نعته، و فی الوجود المحق فوجوداتها ممحوقة فی وجوده، فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ولا اله الا الله، ولا هو الا هو، غرر فی ان النفس کل القوا، النفس فی وحدته التي هي ظل الوحدة الحق التي لواجب الوجود تعالی کل القوا، فی مقامین، مقام الکسرة فی الوحدة و مقام الوحدة فی الکسرة، و به عبارت اخرى مقام الشهود المفصل فی المجمل و مقام شهود المجمل فی المفصل، و فعلها ای فعل القوا فی فعله ای فعل النفس قد انتوا، فالنفس بالحقیقت هی المتوهمت المتخیلت المتخیلت الحساست المحرکت المتحرکه، و هی الاصل المحفوظ فی القوا، لا قوام لها الا بها، و قد استدللنا علیه بوجهین احدهما من ناحیت المدرک، و هو انا نحکم بکل واحد من المحسوسات والمتخیلات والموهومات والمعقولات علی الآخر، مثلا نقول الذی له لون کذا له طعم کذا او رائحة کذا، سلام علیکم، او هذه الصورة الخیالية لهذه الصورة الحسية، او هما صاحبتا هذه الموهومت او المعقوله، والقاضی بین الشیئین لابد و ایحذره المقضی علیهما، والمصدق لابد له من تصور الطرفین، و کذا نتصرف فی الصور الخیالیت و المعانی بالترکیب و التفصیل، و نزم بعضها الى بعض ایجابا، و نفرق بعضها عن بعض سلبا، و المتصرف لابد و ایحذره المتصرف فی، فإذن فینا قوتون واحدتون مدرکتون للکلیات والجزئیات متصرفتون فیها بل محرکتون بفنون الحرکات وهی الاصل المحفوظ فی جمیع القوا وهی النفس. ایشان فرمودند که مراتب عقل عملی 4 تا هست: تجلیه و تخلیه و تحلیه و فنا، که عرض کردیم فنا از سنخ شهوده، از سنخ ادراکه، اما ادراک مخصوصی، و از همین جا متفتن میشیم به این که عقل نظری و عقل عملی اینها اختلاف نوعی با هم ندارن، اینها اختلاف جوهری با هم ندارن و اینها یه چیزن. برای این که نهایت عقل عملی هم متصل میشه به عقل نظری، برای که فنا شهود و کل زی ظهوری مستهلکن به نور نور نوری، پس چهارمین مرتبه از مراتب عقل عملی عبارت است از شهود. البته شهود یه نحوه ادراک مخصوص عرفانی هستش در مقابل ادراک مثلا و امثال اینها. حالا هرچه هست، کشف و شهود، مکاشفه، شهود، امثال اینا، مشاهدات که گفته میشه، مکاشفات که گفته میشه، یه نحوه علم و ادراک و معرفته. حالا یه مرتبه هست که علمی است که نتیجه مقدمات منطقی هست، مثل معرفات و مثل نتایجی که از براهین گرفته میشه. یه مرتبه علم کشف و شهود عرفانیه. پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مرتبه 4 عقل عملی هم شهود، معرفت، از سنخ عقل نظری هستش و این اهمیت علم را نشون میده. ایشان فرمودند که فنا 3 مرتبه داره: مرتبه محض که توحید افعالی باشه، و مرتبه تمس که توحید صفاتی باشه، و مرتبه محق که توحید ذاتی باشه. هر کدوم از این اصطلاحات اشاره به یک مطلب واقعی هستش، برای این که لفظ در حقیقت یه توری هست که به وسیله او معنا را انسان صید میکنه، و اینا اصطلاحاتی است در مقابل یک حقایقی. اینجوری نیست که صرف لفظ باشه. عرض میکنم که حالا حساب کنیم ببینیم توحید افعالی و توحید صفاتی و توحید ذاتی چجوریه، این محو و تمس و محق یعنی چه. در بین محققین از متکلمین، البته که افق محققین از متکلمین نزدیک به افق متعلهین هستش، لذا از قرن 9 هجری تا قرن 10 متکلمین محققی تقریبا در تاریخ اسلام پیدا شدند در بین مسلمین، که شاید پیدایش همینها اینها مقدمه بود برای صدر المتعلهین، خلاصه برای حکمت متعالیه صدر المتعلهین. کسانی از قبیل محقق دوانی یا دوانی یا صدر الدین، عرض میکنم، دشتکی شیرازی، سید صدر، سید سند، یا مثلا محقق خفری و امثال اینها، اینها از محققین متکلمین بودن. محققین از متکلمین توحید افعالی و صفاتی و ذاتی را اینجور معنا میکنن که توحید افعالی عبارت است از توحید ربوبیت حق، یعنی مدبری در عالم جز حق تبارک و تعالی نیست، به خلاف کسانی که قائل به توحید ربوبی نیستند و بت‌ها را مدبر در عالم مثلا میدونن. توحید افعالی در نظر محققین از متکلمین به این معنا هست که ربوبیت حق تبارک و تعالی صفت رب العالمینی حق تبارک و تعالی توحید درش، یعنی شریکی نداره در رب العالمین بودن و در ربوبیت و مدبریت نسبت به موجودات امکانی شریک نداره، واحده، یکیست. اینجوری نیست که یک قسمتی از تدبیر عالم مخصوص باشه به یک بت مثلا، نه اینجوری نیست. پس توحید افعالی در نظر محققین از متکلمین عبارت است از توحید ربوبیت حق، یعنی خداوند متعال در رب العالمین بودنش و در ربوبیتش نسبت به موجودات و در تدبیر این عالم واحد، شریکی در ربوبیت و در رب العالمینی نداره. این توحید افعالی. بخلاف کسانی که نه، از وثنیین کسانی بودن که می گفتند که نه، کسانی هم هستن که ربوبیت به اونها مثلا تفویض شده، به اونها ربوبیت به اونها تفویض شده. حالا یه مثال اینجا بود، نه اینجور خداوند متعال در ربوبیت شریک نداره، اینجا انسان قائل به توحید ربوبیت بشه، در رب العالمینی شریک نداره. عرض میکنم که مثل مفوضه که بگن انسان، افعال انسان تفویض به او شده، انسان خودش مدبر کار خودش هست، که خداوند متعال در اینجا هیچ گونه دخالتی نداره. مفوضه که القدریت و مجوس و هذه الامه در روایت وارد شده، همینطور که جبریه برخلاف واقع حرف میزنن، مفوضم اینجورن. یک کسی بگه این افعال انسان تفویض به خودش شده، به جوری که حول و قوه حق هیچ تأثیری در افعال انسان نداره، هر کاری دل خودش خواست میکنه، هر چی دل خودش نخواست نمیکنه. این همین میشه، این شریک در ربوبیت و تدبیر عالم برای حق قرار داده. یا مثلا یهود که ید الله مغلوله، قالت الیهود ید الله مغلوله، خداوند متعال آسمان و زمین رو خلقت کرد اما دیگه تدبیر این عالم به خود این عالم واگذار کرده؟ نه، این توحید افعالی بوده در نظر محققین از متکلمین. و اما توحید صفاتی، توحید صفاتی دقت بفرمایید در نظر متکلمین به اینجوری طرح می شده که صفات حق تبارک و تعالی همه عین یک دیگر و همه عین ذاتن. اینجوری بله، او اگر اونجور باشه، او به عنوان این که فرشتگان کارشون فانیه در کار حق باشه، اون هیچ اشکالی نداره، او برمیگرده به همون توحید افعالی عرفانی که عرض میکنیم. یا اگر گفته شد که خداوند متعال مثلا تفویض فرموده کارهایی به انبیا و ائمه علیهم السلام، یا علی علیه السلام قسیم الجنت و النار هستش، اونها ما یشاؤون الا یشاء الله، اونها دیگه اراده شون فانی در اراده حقه و کارشون فانی در کار حقه، او هم توحید افعالی عرفانی میشه. نه، اینا اگر میگفتن که ملائکه مدبرن، یعنی ملائکه مستقلن و مستقیمن بدون هیچ ربطی به حق تبارک و تعالی، خود این مدبره، خود این ربه، این شریک در ربوبیت میشه. اما اگر ملائکه به عنوان عباد و مکرمون لایسبقونه بالقول و هم به امره یعملون باشه، نه، اون توحید درسته، اون صحیح هم هست. خداوند متعال این عالم را اداره میکنه به وسیله اسباب، به وسیله نفوس قویه انبیا و ائمه علیهم السلام، به وسیله فرشتگان و المدبرات امرا. اما نه، مدبر و رب را مستقل بگیره اینجوری. و اما توحید صفاتی در نظر محققین از متکلمین اینجوری میشه، صفات همه عین یک دیگر مصداقن و همه عین ذاتن، مفهومن با هم مخالفن. همونی که از خطبه اول نهج البلاغه حضرت مولا علی علیه السلام علیه افضل و صلوات المسلین استفاده میشه که و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان لشهادت کل صفت انها، حالا ما نقل به معنا ده میخونیم، لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه، همونه که صفات زائده بر ذات نیست. این هم توحید صفاتی. عرض میکنم که و اما توحید ذاتی در نظر محققین از متکلمین اینه که حق تبارک و تعالی شریکی در وجوب وجود نداره، وحده لا شریک له. این توحید ذاتی بوده به نظر محققین از متکلمین. پس توحید افعالی به نظر متکلمین عبارت است از نفی شریک برای حق در ربوبیت و تدبیر عالم. توحید صفاتی در نظر متکلمین عبارت است از نفی صفات زائده بر ذات و مغایرت صفات با ذات، البته مصداقا. و توحید ذاتی عبارت است از این که یک ذات واجب الوجود هستش، واجب الوجودهای متعدد نیست، نفی شریک از واجب الوجود. در مقابل کی؟ نه شریک شیطان. شیطان کیه؟ شیطان کیه در مقابل پروردگار؟ عرض میکنم که اونم مخلوق حق تبارک و تعالی است. مگر شیطانم حالا دی اینجا عرض میکنم که خلاصه بله شیطان کیه آقا در عالم؟ بله اون وقت این حالا توحید افعالی و صفاتی و ذاتی به نظر محققین از متکلمین، لکن مرحوم حاجی که توحید افعالی و صفاتی و ذاتی می فرمان غیر اینه و اصطلاح عرفا را ایشون ذکر فرمودن در اینجا. و توحید افعالی و صفاتی و ذاتی از نظر عرفا جور دیگری است و خیلی فرق میکنه. عرض میکنم که ایشان میفرمان که بله توحید افعالی، نه توحید فعلی که مفاد قاعده الواحد باشه، توحید افعالی عبارت است از این که انسان سالک، عارف، مؤمن، متقی، هرچه اسمش بگذاریم به جایی میرسد در کمالات روحی خودش به وسیله عبادات و ریاضات شرعیه، به جایی میرسه به واسطه ریاضات علمی و عملی، به جایی میرسه که تمام افعال را مستهلک و فانی و نابود در فعل حق تبارک و تعالی میبینه. هر فعلی که از هر فاعلی صادر بشه این را مستهلک و فانی و نابود در فعل حق میبینه. مثل این که همطور که خودشون مثال زدن، وقتی خورشید پیدا شد ستاره ها ناپدیدن در نور خورشید، نه خورشید ستاره شده نه ستاره خورشید شده، خورشید خورشیده، ستاره هم ستاره هستش. اما در وقت ظهور خورشید و نور خورشید دیگه ستاره ها مزمحل و فانی در نور او هستن. و ایشان می‌فرماید که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اشاره به همین توحید افعالی عرفانیه. البته اینها به آیات دیگری هم، به ادله دیگری هم استدلال می‌کنن، مثل آیه شریفه 17 از سوره، بله سوره انفال، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، آیه شریفه 17 از سوره مبارکه انفال. ملاحظه می فرمایید در مورد جنگ بدر که مسلمین قسمتی از مشرکین را کشتند و در اونجا علی علیه السلام هم خیلی در اونجا شجاعتی از او به ظهور رسید که ملائکه‌ای که به کمک مسلمین آمدن همه مصور به صورت علی علیه السلام شده بودند، مثل اینکه در عالم طبیعت صورتی زیباتر و وعاء و ظرفی گسترده تر از این چهره نورانی نبوده که یه ملک مصور بشه، هر صورتی که ملک به صورت او مصور نمیشه. این ملائکه همه به صورت علی علیه السلام مصور شده بودن. عرض میکنم لذا از بسیاری از زخمی ها اگر سوال میکردن که کی شما را زخمی کرد، همه میگفتن علی. بله اینجوری. خلاصه در اون جنگ بدر در اونجا هستش که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. ملاحظه می فرمایید در این جمله اول نفی فعل میکنه از مسلمین و فعل را برای حق ثابت میکنه. فلم تقتلوهم، شما مشرکین را نکشتید، خدا اینها را کشت. فلم تقتلوهم ولکن الله قتل. اینجا خیلی صریحه در توحید فعلی که اینها میگن. حالا ما نمیخویم آیه قرآن معنا بکنیم، اینها اینجوری استدلال میکنن. بعدش میفرماد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. البته یه خورده دیه اون جمله اولی خیلی داغ هست، به فرمایشی که از اساتید بزرگ یه تعارف هم توش نیست. و ما قتلوهم فلم تقتلوهم، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اینجا دیگه اینجوری نیست که فلم تقتلوهم اذ قتلتموهم ولکن الله قتلهم نیست. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. جمله بعدی البته خب یه نسبتی هم به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داده میشه، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. اینجا اینجوری نیست که و ما رمیت ولکن الله رما نیست، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. که پیغمبر اکرم یه مقداری سنگریزه یا خاک و این چیزا در دست مبارکش گرفت و به طرف اینها پرتاب کرد و شاهت الوجو، حالا اگر من یادم نرفته باشه اینجوری فرمود، و چشمهای اینها چیز شد. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. حالا در جمله دومی یه رمیته هم یه از رمیته هستش، اما در جمله اولی که نیست. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. این بعدش هم و ما را، این نسبت به مسلمین به طور عموم، نسبت به رسول اکرم به طور خصوص هم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. میگن این توحید فعلیه. و توحید فعلی آقا اینجوری نیست که فعل از ممکن سلب بشه، لکن کمال وجود منصوب لنا فالفعل فعل الله وهو فعلنا. وجود ما چطوریه؟ مال خودمونه؟ یعنی مستقلن و مستقیمن وجود زید مال زیده و حق تبارک و تعالی در این وجود هیچ دخالتی نداره؟ این که حق محدود میشه. اگر وجود زید مال زیده، پس دوتا موجود مستقله، چیز کسی که کوچکتر که بزرگتر، این که نمیشه. همین تو خلاصه این توحید افعالی اینه. و اینا استدلال به اینجور آیات میکنن، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، به حول الله و قوته اقوم و اقعد. که در وسائل هستش که این به حول الله و قوته اقوم و اقعد در نماز مستحب شده برای این که ردن علی المفوضه. البته ما نقل به معنا میکنیم، یعنی به خاطر این که انسان بدونه که این نشست و برخاستش در نماز هم به حول قوه او هستش، تا یه نمازی خون اوج پیدا نکنه منتظر باشه همه مردم سلامش کنن. نه، به حول الله و قوته اقوم و اقعد. باید بره سرش به رو مهر به ذره تربت مطهر از سجد شده علیه صلات و سلام که از سجده تو علی تربت الحسینی یه تخرق الحجب السب مرو مکاشف القطاع علی الله مقامه از تربت الحسینی یه نوشته، کتاب کوچیکیه خیلی عالی، عرض کنم اینجوری سرش رو مهر بگذاره و سجده شکر کنه که خداوند متعال من توفیق این دو رکعت نماز رو عنایت کرد. بله، خلاصه عرض میکنم که اینم توحید، این توحید افعالی، این لا مؤثر فی الوجود الا الله. گاهی هم میبینی یه وقت میبینی یه عارفی مثلا داغ شد و یه جوری گفت لا مؤثر فی الوجود الا الله، اجالتن اینه. اما نه این که فی افعال مردم افعال حق بشه، همه افعال را در مقابل فعل حق فانی میبینه، مستحلک میبینه، یعنی یک مؤثری در عالم در مقابل حق. دو تا منطقه جغرافیایی، دو تا کشور، نه اینجور نیست، این تو نیست. واجب و ممکن نسبت یه مستقل به مستقل نیست، نسبت وجود رابط به مستقله، نسبت معنای حرفی به معنای اسمیه، نه نسبت معنای اسمی به معنای اسمی، نسبت زل به زیزل، نه نسبت دوتا زیزل به یک دیگه، اینجوریه. عرض میکنم والا شرک پیش میاد، بلا فاصله شرک پیش میاد. این توحید افعالی. و اما توحید صفاتی، بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب مستحب از 7 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یا واب نداره لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حالا اینا میگن انسان 7 مرتبه داره، 7 باطن داره، لطائف صبر داره، بعد از نماز صبح که اول روزه و آخر روز بعد از نماز مغرب 7 مرتبه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم بگه که در 7 باطن او اثر بکنه، خلاصه تمام وجود انسان نفوذ پیدا بکنه در باطنش، مرتبه طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا، که اون هفتمین مرتبه که لا حول ولا قوه الا بالله میگه، در اون لطیفه هفتم، در اون شهر هفتم از شهرهای عشق، خلاصه اثر بکنه، در اخفای او مؤثر باشه، تمام مراتب وجودش معتقد به لا حول ولا قوه الا بالله باشه. اگر اینجوری شد یه انسان در طول روز یه بردر ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید، یه حافظ آب رخ خود برای هر سفله مریض، حاجتون به که برای قاضی حاجات بریم، یا الله یا رب. یه خلاصه باید همه را رها کرد، مثل یه بچه کوچیک هر جه تو سری بزننش به طرف مادر میپره، اینجوری اصلا پناه به مادر میبره، و اگر مادرم یه وقتی تغییر کرد و او را پران این طرف دوباره برمیگرده بون. ففر رو الالله، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ففر رو الالله علا به ذکر الله تطمئن القلوب. خلاصه وضعش خوب میشه، وضع روحیش. حالا اینا لفظه، لفظ خوب میشه گفت، زبون خوب میچرخه، اما تو عمل که آدم آمد اونجا پیاده. بله، روزی چند مرتبه ایاک نعبد و ایاک نستعین میگیم، یکذب و مستعین و حق از قرا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ثم از المهم و جا غیرن یرا، یا مهمی که براش پیش میاد در خونه غیر میره، اونجا ایاک نعبد و ایاک نستعین میگه، اینجا تا یه مهمی پیدا شد ای برو این بر، برو این در بزن. ای بشر بیچاره، خوشا به حال کسانی که آقا به این چیزها متحققن. اما این چیزها هست، کسانی هم هستن، اما کم هستن. و اما توحید صفاتی، توحید صفاتی عرفانی معناش اینه که انسان تمام صفات کمالیه و نعوت کمالیه که در ممکنات میبینه، اینها را فانی و مستهلک در صفات کمالیه حق ببینه. چجوری؟ مثلا دانشمندان، علما و دانشمندان، اینها علم داره، حق تبارک و تعالی هم علم داره، علم حق غیر محدوده، آخه علم حق عین ذاتشه، علم حق که محدود نیست، علم حق غیر محدوده، قدرت حق غیر محدوده، همین تمام صفات. حالا اگر چنون که ما یه علمی در عالم گرفتیم که گفتیم این علم مال حق نیست، محدود میشه. خداوند همه علم داره اما این علم زید نداره، مال خودشه، محدود میشه، چون غیر محدود، نه غیر محدود دیگری را در مقابل خودش میگذاره، نه محدودی. اگر یه موجود غیر محدودی تحقق پیدا کرد، هر غیر محدود دیگری و هر محدود دیگری را نابود میکنه، ولی نمیشه با غیر محدودی او نمیسازه. اگر گفتیم که دو تا موجود غیر محدود در عالم داریم، نمیشه هیچ کدومش، نتیجهش این میشه که هیچ کدومش غیر محدود نیست. چرا؟ برای که این اونو نداره، اون اینو نداره، پس هر دو محدود میشه. یا اگر یه غیر محدودی ما در نظر گرفتیم و گفتیم که یه وجود یک علمای محدودی هم او کنارو هستن، اینجوری گفتیم، باز این غیر محدود نیست. چرا؟ برای این که این علم محدود ها نداره. پس علم غیر محدود و قدرت غیر محدود و قوه غیر محدود نه علم غیر محدود دیگری را میگذاره و نه علم محدود دیگری را میگذاره، توحید صفاتی میشه. آه تبارک و تعالی همون علم باشه برای ذاتی که مستجمع جمیع صفاته، به این اعتبار البته لا اله الا الله. بعضی حالا آمدن مثل مرحوم هیدجی و اینا میفرمان که الله در اینجا به معنی خالقه، لا اله الا الله یعنی خالقی جز حق تبارک و تعالی نیست، مثل هل من خالق غیر الله. لکن نه، اینجا لا اله الا الله دلالت بر توحید صفات میکنه به مناسبت این که الله اسم است از برای ذاتی که مستجمع جمیع صفات کماله. او وقت ایجوری میشه که دیگه هیچ علمی در مقابل علم حق باقی نمیمونه که او مالکیت نداشته باشه. علم زید، علم امر، دانش زید، دانش بکر، همه اینها مال حقه و شخص سالک در این مورد، در مورد توحید صفاتی، همه صفات جلال و جمال، همه صفات کمالیه موجودی، همه را در وجود حق تبارک و تعالی فانی میبینه. یعنی نمیشه، چون علم او غیر محدوده، نمیشه یه علمای محدودی هم در مقابل علم او باشه. اگر باشه پس علمش غیر محدود نیست، اگر غیر محدود نیست پس ذاتش غیر محدود نیست، اگر ذاتش غیر محدود نشود پس ماهیت داره، اگر ماهیت داره پس یه وجود و یه ماهیت، پس ترکیبه، ترکیب احتیاجه، مرکب از وجدان و فقدانه، نمیشه. بنابراین عارف در توحید صفاتی نه ای که صفات حق عین ذاته، نه، هر صفت کمالی که در این عالم باشه، هر جمال و زیبایی که در این عالم باشه، مستحلق و فانی است در جمال اللهم انی اسالک من جمالک به اجمل و کل جمالک جمیل. اینجوری میشه، اصلا صفت کمالی برای موجودی نمیبینه، هرچه هست مال او هست، عطای او هست، فیض او هست، و پیش از آن و بیش از آنی که برای یه عالم علم او باشه، برای حقه. عرض میکنم که اینم توحید صفاتی. چرا نه خیر، البته همونها هم از نظر این که اگر جهل مرکب از سنخ وجوده، جهل بسیط از سنخ عدمه، عدم که هیچ بر هیچ. اگر علمی باشه که جهل بسیط، اگر جهل بسیط که عدمه، اما جهل مرکب از حیث این که یه وجود ذهنی هست، اونم مال حق. مگر میشه وجودی از مملکت حق بیرون برد؟ از تحت حیطه قیومیت و احاطه قیومیتی میشه بیرون برد؟ همو بیچاره بدبختی هم مارکس کیه بیچاره؟ حالا تو قبرستان لندن خوابیده، حالا خودش اونجا نتیجه اعمال خودش، به اونجا فقر خودش، بیچارگی خودش رو فهمیده. مارکس کیه؟ نان و آب و عرضه و تقاضا کیه؟ تولید و ایچ یا بچگانه، حرف کودکانه، اینا چیه؟ عرض میکنم که به بچه های کلاس تهیه، بچه های کودکستان، اینجوری اینا چه؟ عرض میکنم که همون موقعی که برهان اقامه میکنه به قول خودش، اینا که برهان بلد نیستن، دلیل اقامه میکنه بر انکار عالم غیب، خود این دلیلش وجوده یا عدمه؟ اگر وجوده همین وجود یا واجب الوجوده یا باید منتهی به واجب الوجود بشه. اینو عرض میکنم که فخر رازی کتابی در اثبات ثانی مینوشت، مادر شما گفت چه مینویسی؟ گفت کتابی در اثبات خدا. دو دستی زد تو سرش، گفت میگه خدا ثابت نیست که، تو موقع ثابتش کنی برو موج ممکناتی دیگر پیدا کن، چراغ به دست بگی ببین هستن یا نیستن. عرض میکنم که الله نور و سماوات و الارض. خلاصه این هم توحید صفاتی. و اما توحید ذاتی، تو حالا توحید صفاتی اینا به آیاتی، البته علامه قدس سر در تفسیر المیزان هم در تفسیر آیت الکرسی که آیه 255 از سوره بقره باشه، به ولا یحیطون بشیء من علمه استدلال میکنن، ان القوه لله جميعا استدلال میکنن، والله یعلم و انتم لا تعلمون اینها استدلال میکنن. خلاصه والله یعلم و انتم لا تعلمون خطاب به همه هست دیگه، خطاب به جهال که نیست دیگه، خطاب به همه است. والله یعلم و انتم لا تعلمون یعنی شما در حد ذات نه وجود داشتید نه علم که کمال وجودی باشه، هر چیز از جای دیگه افاضه شده. پس والله یعلم و انتم لا تعلمون، علم یه عالم آقا پیش از آن و بیش از آنی که مال خودش باشه مال قیوم او هست. خلاصه این هم توحید صفاتی عرفانی. و اما توحید ذاتی، توحید ذاتی حالا این دو تا حدیث هم بخونیم که وف از تفسیر المیزان البته ما نقل کردیم، وف توحید ان امیر المؤمنین علیه السلام رأیت الخضر علیه السلام فی المنام قبل بدر بلیلتن، قبل از جنگ بعد، یه شب قبل از جنگ بعد حضرت می‌فرماید من خضر را در خواب دیدم. البته خواب حضرت علی علیه السلام هم از این خوابا نیست، مثل خواب حضرت ابراهیم که یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک مازا ترا، اینجوری است. فقلت له علمنی شیئاً انصر بهی علال اعدا، یا انصر بهی علال اعدا که ما نمیدونیم کدومشو باید بخونیم. حضرت میفرماد که من بهش گفتم که علمنی شیئن انصر بهی علال اعدا، یه ذکری یاد من بده که در جنگ بر اعدا غلبه پیدا بکنم. فقال خضر، فقال قل یا هو یا من لا هو الا هو، این رو این ذکر به من تعلیم کرد. فلما اصبحت قصصتها علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، داستان را برای او نقل کردم. ما که داریم ترجمه میکنیم آقا پیش اساتید عفو بفرمایید. فقال لی یا علی علمت الاسم الاعظم، رسول اکرم فرمود اسم اعظم به تو تعلیم شده. فکان علی لسانی یوم بدرن، در جنگ بدر این ذکر به زبان من بود. و ان امیر المؤمنین علیه السلام قرأ قل هو الله احد، باز از توحید صدوق یا علامه قدس سرهما نقل می‌فرمایند. و ان امیر المؤمنین علیه السلام قرأ قل هو الله احد فلما فرغ قال یا هو یا من لا هو الا هو اغفر لی وانصرنی علی القوم الکافرین. تفسیر المیزان جلد 20 صفحه 547. عرض میکنم که اینها معتقدند که لا هو الا هو اشاره به توحید ذاته، همینطور که لا اله الا الله اشاره به توحید صفاته، همینطور هم لا هو الا هو، اینم که عرفا کلمه هو خیلی بهش اهمیت میدن از همین جهت هستش. لا هو الا هو میگن این کنایه از همون توحید ذات. و اون اینه که سالک هیچ هویت وجودی و هیچ ذات وجودی و هیچ حقیقت وجودی در مقابل وجود حق نبینه. اگر او وجود مستقل است، اگر او واجب به ذات هست، اگر او غیر متناهی هست که هست، همه اینها هستش، پس دیگه جایی برای خودنمایی موجود دیگری باقی نمیمونه. نه ای که ممکن یه وجودی داره، خداوند متعال هم یه وجودی داره، بعد اینها یکی میشن. نعوذ بالله، خداوند متعال تنزل پیدا میکنه با این وجود ممکن یکی میشه که حلوله. حلول باطله، محاله. اتحاد نه، هیچ کسی حرفا نمیزنه. سالک و عارف به جایی میرسه که در مقابل وجود غیر محدود به ذات حق که کل الوجود و کله الوجود، وجود دیگری نمیبینه که خودنمایی بکنه، همه را مستهلک و فانی و نابود در مقابل وجود او میبینه. مثلا روز قیامت که انسان الان خیال میکنه که ملک برای دیگری هم غیر از خداوند متعال هست، اما در وقتی که لمن الملک الیوم، او وقتی همه میفهمن که لله الواحد القهار. اما الان شاید ما نمیتونیم، روز قیامت چون یوم تبل السرائر هست، الان هم اینجوریه. الان هم اگر یک کسی از ما بپرسه لمن الملک الیوم، اگر چنون که در حجاب نباشیم، در حجاب تن نباشیم، مسلمن جواب اون لله الواحد القهاره. اما چون در حجاب ماده هستیم، روز قیامت یوم تبل السرائر هست، تحدث الارض و اخبارها هستش، لذا میفهمیم. ولی الان هم اینطوره، مثلا کل شیء هالک الا وجهه، رو سنگ تاریخا می نویسن. اولا کل شیء هالک الا وجهه، اگر دلیل اینه که این مرده و هالک شده، ای که دروغه. شخص که با مردن زنده تر میشه. تاریخ فوت مرحوم سبزواری صاحب این کتاب همینه، گویم که نمرد زنده تر شد. تاریخ وفات او چو پرسی، گویم که نمرد زنده تر شد. اصلا نمرد زنده تر شد اینجوریه، ای که هالک نیست. و اگرم اینه که ای کسانی که نمردن هالک نیستن و ای آقایی که مرده هالکه، نه به پیشانی هر موجودی نوشته شده کل شیئن در مقابل وجود حق هالکن الا وجه، چه در دنیا چه در آخرت، در همه ی عوالم، چه در حال حیات چه در حال ممات، کل شیئن هالک الا وجه. اینه. و اینها میگن که لا هو الا هو، یا همون دو تا حدیثی که یا هو یا من لا هو الا هو، اشاره به توحید ذاتیه. به اینجوری که یا هو، هو که از اسماء الهی است، یا من لا هو الا هو، یا یعنی یا من لا هویت ولا حقیقت وجودی وجودیه الا هویتک، الا حقیقتک، یعنی حقیقت وجودی و هویت وجودی در مقابل وجود حق نیست. او وجود مستقل غیر محدود، وجود محدود رابط نمیتونه در مقابل مستقل باشه، وابسته به مستقل. اینه. بر همین طور هم هست که این هم از این راه هم میشه که وقتی توحید ذاتی ثابت شد، یه صفات هم که از شؤون ذات همین جوری میشه، افعال هم که این تو از شؤونشه این طوری میشه. بر همین طوره که میفرماین یه دلیلیه بر این مطلب. خیلی ما عذر خواهیم که آقا ما این چند صفحه دیر خوندیم، حالا انشاءالله بعدش شاید یه خورده زودتر بخونیم. یه ما را ببخشید، عفو بفرمایید. مرض تکرار که مرضی است که تو ما بیمیریم از ما جدا نمیشه. عرض کنم به حضورتون که مرضی هم که ما خیال میکنیم تو بری خودمون ساده هستیم، اونها اینجوری میگیم حالا اساتید آقایون بزرگوارن و همون یه جمله ای مثلا، اما حالا دیگه اینجوریه. خلاصه اگر کم خونده شده خیلی عذر میخوایم از محضرتون. بله. ثم اشرنا الى اختصاص المحو به توحید الافعال. در شعرمون گفتیم محو در اصطلاح عرفا اختصاص به توحید افعالی داره و تمس به توحید صفات. تمس همه اینها به معنی محو، هم تمس و هم محق و محو، اینا همه به معنی واحد لغتا تقریبا. و تمس به توحید صفات، وقتی تمس میگن این اختصاص به توحید صفات داره، و المحق به توحید ذات، و محقم اختصاص به توحید ذات داره. اشاره کردیم به این اختصاص، به اختصاص هر یکی از این سه تا لفظ، به این سه تا مرتبه از توحید، به قول نادر شعرمون که گفتیم به فعلیهی متعلقون به یمهو. این کلمه به فعلی جار و مجروره که مقدمه بر متعلق خودش شده، متعلق به یمهو هست. به فعله الافعاله، افعالا مفعول مقدم، مفعول مقدم یمهو هست، یعنی یمهو الافعاله، یعنی یمهو الحق الافعاله به فعله. حق تبارک و تعالی با فعل خودش، با فعل مقدس خودش همه ی افعال را محو کرده، یعنی همه ی افعال فانی و مستهلک در فعل حق هستند. یه وقتی اینجوری شد جبر و تفویض هم پیش نمیاد هیچ کدومش. و فی نعت تمسون، در مورد توحید صفاتی و توحید نعوت تمس گفته میشه. فنعوت الموجودات الممکنه متموستون فی نعت. پس صفات موجودات ممکنه اینها محو است و مستهلک است در صفات حق. علم علما و دانشمندان مستهلک در علم حق است. و فی الوجود المحق، در مورد وجود که توحید ذاتی باشه، یعنی در مورد فناء وجودات امکانی در وجود مستقل حق، محق استعمال میشه اصطلاحاً. محق اشاره به توحید ذاتیه در مورد وجودات نسبت به وجود حق. و فی الوجود المحق و فوجوداتها ممحوقتون فی وجودهی، همه وجودات. علامه قدس سره میگفت شاید خداوند متعال به خاطر این شعر گویندش را بیامرزه. قدس سره اینجور میفرمودن همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. حالا که ده به طول کشید آقا بگو طول بیشتر بکشید. عرض کنم صدر المتعلهین در المبدأ و المعاد، اونجایی که ادله اقامه میکنن بر تجرد نفس ناطقه، سخن از فردوسی به میان میاد در اونجا. عرض میکنم که فردوسی گویا شیعه هم بوده و اینها. خلاص سخن از فردوسی به میان میاد در اونجا که بله، فردوسی عرض میکنم که رستم را در خواب دید، در خواب دید و رستم بهش گفت خیلی در این شاهنامت از من تعریف کرده و خب من الان که مردم نمیتونم جزای او به تو بدم و نمیتونم خلاصه جبران بکنم، اما یه گنجی در فلانجا نشون تو میدم، برو اونجا گنجی هست و اون گنجا بردار. و فردوسی این کار کرد، رفت در همون جایی که رستم در خواب بهش گفته بود و گنج رو بردار. لذا بعدها فردوسی میگفت که رستم مرده از سلطان محمود زنده برکتش برای من بهتره. عرض میکنم که این یه داستانی که این ادله بر تجرد نفسه. اگر نفوس ناطقه انسانی باقی نبود این اخبار نمیگفتن برو فلان جا فلان سند هست بردار، فلان جا فلان کتاب هست بردار، و اینا زیاد واقع شده. این یکی هم این که یه عالمی بود، فقیهی بود در توس که وقتی فردوسی مرد به جنازش نماز نخوند و گویا توی قبرستان توس هم نگذاشتن دفنش کنن. حالا بنده درست نقل به معنا میکنم، تو باغ خودش او را دفن کردن. خلاص گفت که این چون تعریف کرده از سلاطین ایران که اینها مجوس بودن، خلاصه من بر این نماز نمیخونم، نماز برش نخون. حالا صدرالمتعلهین در مبدأ و معاد اینها را نقل میکنن. عرض میکنم که برش نماز نخوند و شب فردوسی را در خواب دیدی در باغ بهشت و در یک مقامات عالیه ای هستش که عجیب و غریب. سوال کرد که تو خب تعریف پادشاهان مجوس مثلا پادشاهان قدیم ایران کردی و اینها چیز بودن و چطور این مقام به تو داده شد؟ فردوسی گفت این مقام به خاطر یه شعریه که من در توحید حق گفتم، نه به خاطر چیزی دیگه نیست، یه شعر من در توحید حق گفتم و این سزای اینه هاست. و اون شعر اینه، اگر حالا بنده یادم نرفته باشه: پناه بلندی و پستی تویی، ندانم چیی هرچه هستی تویی. این کلمه هرچه هستی تویی،
آخه هر چه هستی دو جور معنا میشه. بس صدر المتعلیهین میگن که اینطور استفاده میکنن که مقصود فردوسی از هر چه هستی تویی، نه اینجوری نیست که بگه ندانم چی، هر چه هستی تویی، من نمیدونم چه هستی، هر چه در واقع هستی همونی. نه اینجور نمیخواد بگه، ایکی نمیخواد بگه، میخواد بگه ندانم چی، هر چه هستی تویی. ایشون اینطور استفاده میکنن از شعر فردوسی، یعنی همه وجودات مستهلک و فانی در وجود تو هست و احاطه قیومیت و معیت قیومیه با همه موجودی داری، هر چه هستی تویی. اینم در مبدأ و معاد عرض میکنم. حالا این داستان رو ایشان در اونجا و پهلوانی چنین پهلوانی اشکالی نداره و معلومم نیست که نبوده، همینطوری که معلوم نیست که بوده، معلومم نیست که نبوده، معلومم نیست که نبوده، ممکنه بوده. نه اینجا البته نه، اگرم جای دیگه باشه اینجا نه. بله اجازه میفرمایید دو سه دقیقه. فلا فوجوداتها ممحوقتون فی وجودی، پس وجودات همه موجودات محو در وجود حق تبارک و تعالی، به همون جوری که عرض کردیم، یعنی عارف در مقابل او وجودی رو نمیبینه، نه ممکن واجب میشه نه واجب ممکن میشه، وجود ممکن هست، وجود رابطه، وجود حق هم وجود مستقل. فلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، پس متفرع بر توحید افعالی و صفاتی و ذاتی اینجوری میشه، فلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم که مفاد توحید افعالی باشه، ولا اله الا الله که مفاد توحید صفاتی باشه، ولا هو الا هو که مفاد توحید ذاتی باشه. این لا هو الا هو هم از اون دوتا حدیث که از حضرت علی علیه السلام هست عکس شده. و صلی الله علی محمد و آله.